بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 172. فلسفه ایدز. ویروس ایدز مولد بیماری ایدز است که کل سیستم ایمنی و مسئولیت بدن انسان را نابود می کند و وجود فرد بیمار را بدون هیچ قدرت مقاومت و دفاع در قبال هر مرضی در قلمرو به نابودی قرار می دهد. ایدز یک بیماری نیست، بلکه پذیرنده همه امراض است. در واقع مادر و ذات هر مرضی است که در عصر مدرن پدید آمده است و شقی ترین دشمن جان انسان گشته است. در واقع ویروس ایدز وجود انسان را نسبت به صاحبش کافر و منکر و عدو می کند و این از ویژگی همه امراض اوتو ایمیون است که موسوم به امراض لاعلاج می باشند و ایدز کامل ترین و شقی ترین این نوع امراض محسوب می شود. فرد مبتلا به یک بیماری اتوایمیون دچار وضعیتی می شود که کل سیستم دفاعی بدنش بر علیه بدن عمل می کند و دشمن اوست و ایدز شدیدترین و جامعترین این نوع امراض است. در قرآن کریم می خوانیم که انسان کافر خصم خیشتن است. ویروس ایدز ظهور این خصومت کافرانه انسان نسبت به خودش می باشد. همانطور که می‌دانیم این بیماری برای نخستین بار در میان افراد و گروه‌های منحرف جنسی و معتادان پدید آمد و سپس به سایر افراد و گروه‌های بشری سرایت یافت و هنوز هم سریع‌ترین روش انتقال این ویروس همان روابط جنسی و تزریق مواد مخدر است. در حقیقت این بیماری از مهد اشد لذت جویی و عیاشی و مستی و بلهوسی های بشر پدید آمده و توسعه می‌یابد و لذا همچون دیوی عیش بشر کافر و فاسد را مبدل به اشد عذاب و هراس نموده و نابود ساخته است. امروز شاهدیم که ترس از ایدز از خود بیماری وحشتناکتر شده است و درست به همین دلیل دولت‌ها از انتشار حقایق مربوط به این بیماری سر باز می‌زنند تا احساس ایمنی و مسئولیت جوامع بیش از این دچار تخریب نشود. بدین ترتیب بایستی ایدز را بزرگترین عذاب خدا بر جهان کفر دانست که لذیذترین غریزه در بشر را مبدل به عذابی عظیم ساخته است، زیرا ترس از ایدز بنیاد این لذت و نیاز را برمی کند و در این حال عیاشی و مفاسد اخلاقی و جنسی را هم منع می سازد. در نخستین سالهای دهه 1980 که دهه پیدایش ایدز در آمریکا بود، رسانه‌های آمریکایی اعلان کردند که این ویروس برای نخستین بار در یک مرکز پژوهشی و پزشکی در آمریکا که مشغول تهیه داروی ضد مالاریا بود، به طور مصنوعی و ناخودآگاه پدید آمد و از طریق استفاده از این دارو مخصوصاً در کشورهای آفریقایی بود که بیماری ایدز خود نمایی کرد. این خبر بعدها به کلی انکار شد و مسکوت ماند و تمام گناه این بیماری به گردن سیاه پوستان آفریقا افتاد. به هر حال همین که ویروس ایدز از مهد دانش پزشکی پدید آمده جای بسیار تأمل دارد، یعنی علم پزشکی که گل سرسبد تمدن مدرن غرب است در جستجوی داروی جاودانگی به ویروس ایدز رسید که می تواند نسل بشر بر روی زمین را به کلی نابود سازد. تا تمدنی که جز عیش و لذت به هر قیمتی ارزش دیگری نمی شناسد با تمامیت آرمان خود به بنبست رسیده است و دانش پزشکی مبدل به شقی ترین دشمن جان بشر شده است. ویروس ایدز در حقیقت ویروس کفر است که سیستم ایمنی را در انسان نابود می کند و وجود انسان کافر علا رقم میلش پذیرای هر مرضی می گردد. بنابراین پروازه هست که بیماری ایدز علاجی جز توبه از گناهان و رجعت به ایمان ندارد. فقط ایمان است که می تواند ویروس ایدز را که دشمن ایمنی جان است نابود سازد و ایمنی را به انسان بازگرداند. نشئگی پلی برای برقراری ارتباط. همه می دانیم که گرایش به مستی و نشئگی به هر روشی پلی برای برقراری یک رابطه بی‌ریا و صمیمی است و معمولاً از این روش برای برقراری رابطه با سخت‌ترین انسان‌ها استفاده می شود. این تلاش به سرعت پاسخ می دهد و به سرعت منجر به بنبست شدیدتری می گردد و آنگاه از این تلاش فقط اعتیاد به مواد است که باقی می ماند که موجب نابودی سایر ارتباطات سالم می شود و ما را به سوی ریا سوق می دهد. اینجاست که به جادوی شیطانی این عمل آگاه می شویم. بی‌محبتی و فقدان رابطه ای صادقانه موجب روی کرد به تخدیر شده و همان موجب نابودی رابطه نیم بند گذشته می گردد. معلوم می شود که اعتیاد ما به مواد معلول اعتیاد ما به روابط ریایی است که سیمایی صادقانه و خاشعانه دارد. در واقع اعتیاد ما را به ریایی ترین روابط می کشاند و همنشین کسانی می کند که صورتی فرشته خو و سیرتی پلید دارند. فقدان عاطفه و محبت مستلزم جهادی نفسانی بر اساس تقوا و گذشت و غلبه بر کبر و غرور می باشد. کبر و غرور ما را در روابط با نزدیکان به بنبست می کشاند و آنگاه به یاری تخدیر به طور مصنوعی و موقتی آن هم به هنگام نیاز می توانیم بر تکبر خود فائق آییم و برای لحظاتی صادق باشیم تا نیاز خود را برآورده کنیم و بدین گونه خود را مدیون انسانهای رذل سازیم و از آنان تمام وجود خود را مملو به کین نماییم. اگر بر کبر و غرور در روابط خانوادگی فائق آییم و تقوا پیشه کنیم و انجام وظایف را به حساب ایثار نگذاریم و توقعات ناحق نیابیم، اسیر آدمهای نابکار نمی شویم تا خود را به پای آنان خار و ذلیل سازیم. لذا بازگشت صادقانه و متواضعانه به روابط از دست رفته خانوادگی تنها راه نجات از اعتیاد است، زیرا آنچه که از خود اعتیاد عذاب آورتر است در یوزگی ناکسان است که اعتیاد عذاب این در یوزگی می باشد. اعتیاد به روابط و عواطف دروغین علت العلل اعتیاد به مواد است. اگر محبت‌های دروغین را کنار بگذاریم مواد نیز ما را ترک خواهند گفت. حکمت مدرن و طب کذایی. بسیاری از حکیمان و متفکران بکر عصر جدید جهان که در معنویت و به خود آیی و خودشناسی این دوران مؤثر بودند، پزشکانی هستند که به جعلی و کذایی بودن این علم آگاه شده و از آن توبه نموده و به جنبه‌هایی از حکمت و معرفت دست یافته و بانی اندیشه‌هایی بکر گشته و به راستی قلوب و روان گروه‌هایی از مردم را شفا دادند. در این قلمرو در کشور خودمان می توانیم از کسانی چون صادق هدایت نام ببریم که آثارشان در فرهنگ و معرفت مردم ما معروف است و از جمله ارکان انقلاب محسوب می شوند. در کشورهای دیگر جهان می توان از کسانی چون چخوف، پدر طنز سیاه و از بانیان روانکاوی اعماق نام برد که آثارش در شکوفایی و به خودآیی انقلاب روسیه نقشی مهم ایفا نمود. کارل یاسپرس که بزرگترین فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی در قرن جدید است و نیز فروید که پدر علم روانکاوی مدرن محسوب می شوند از این جمله اند. آلبرت شوایتزر که امروزه به عنوان یک قدیس تصدیق شده و جانش را در خدمت به سیاه پوستان آفریقا از دست داد و ماهیت دروغین پزشکی مدرن و دانش و تمدن غرب را رسوا کرد نمونه دیگری است. ویلیام جیمز که از بانیان روانشناسی تجربی و پدر فلسفه پراگماتیسم و پلورالیسم دینی است، هر یک از حکمتی جعلی توبه کرده و به شعبه ای از حکمت حقیقی نائل آمدند. فلسفه اعتیاد، گریز از آنچه که هست و پناه بردن به آنچه که باید باشد. تصور می کنم تمامی راز اعتیاد در همین جمله خلاصه می شود. همیشه آنچه که هست تلخ و آنچه که باید باشد شیرین است و بشر تمامی تلاشش را در طول زندگی می کند تا به آنچه که باید باشد برسد، ولی هیچگاه موفق نمی شود و همین شکست او را به سمت اعتیاد می کشاند. اعتیاد حاصل گریز از واقعیت است و هرچه واقعیت یعنی هستی زشت‌تر باشد، تمایل بشر به اعتیاد بیشتر می شود. هر بشری از ابتدای زندگی خود آرزویی را در سر می پروراند، آرزوی بهشتی که باید آن را برای خود بسازد و هرچه در این رسیدن ناموفق تر باشد، تمایل او به گریز بیشتر می شود که این گریز همان خود فراموشی است. بنابراین اگر بخواهیم بپرسیم چه کسانی به دام اعتیاد می افتند، کسانی که از خود بسیار توقع دارند یا کسانی که برای خود آرزوهای بزرگی دارند و هیچگاه به واقعیت زندگی خود بسنده نمی کنند و آن را در شأن خود نمی یابند. اما آیا توقع داشتن از خود بد است؟ هر بشری به میزانی که از خود توقع دارد برای برآورده کردن توقعاتش تلاش می کند. شاید تفاوت بشر با سایر حیوانات در همین امر است که بشر هیچگاه به آنچه که بود بسنده نکرد و همیشه در آرزوی بهتر شدن بود و همین امر موجبات پیشرفت و رشد بشر را فراهم کرد که چنین آرزویی نشأت گرفته از غرور نهاده شده در بشر به عنوان اشرف مخلوقات است. غروری که به بشر اجازه نمی دهد که به هستی خود بسنده کند و او را به سمت بایستی‌ها می کشاند. بایستی‌هایی که به شکل آرزو و آرمان در بشر آشکار می شود و همین غرور است که بشر را مبدل به ناراضی ترین مخلوق خدا کرده است و در این حال همین غرور انسان را در مقابل شکست ها شکننده کرده است. تمامی هم مقام بشر در طول زندگی این است که برتری خود را به دیگران اثبات کند و حال هنگامی که او در زندگی شکست می‌خورد و در آرزویی ناکام می‌شود، دو راه پیش روی دارد. اگر خود را عامل شکست بداند، تمامی برتری و غرور از میان می رود و پوچ می شود. اما اگر خود را عامل شکست نداند، می تواند همچنان غرورش را برای خود حفظ کند. اما تمامی عقل و شعور و وجدانش به او میگویند که خود عامل این شکست است و او برای حفظ غرورش چاره ای ندارد تا عقل و وجدان خود را خاموش کند، که در این صورت است که او میتواند شکست خود را به گردن دیگران، یعنی جامعه، حکومت، خانواده، فرهنگ و اقتصاد بیندازد. و اینجاست که مواد مخدر و اعتیادآور از هر دست، چه طبیعی و چه شیمیایی، کاربرد پیدا می کنند. پس تمامی مواد اعتیادآور به بشر توانایی خودفریبی می دهند، یعنی توان فرار از حقیقت. بنابراین میتوان گفت اعتیاد نتیجه غرور بشر و گریز از مسئولیت وی در قبال شکست های زندگیش میباشد. اما هر شکستی بشر را به سمت اعتیاد نمیبرد. تمامی تلاش های بشر در طول زندگی برای دست یافتن به احساس وجود است و هر کس احساس وجود را در چیزی و در جایی جستجو می کند، ادعی در دنیا و ادعی در معنا. احساس وجود یک معناست، معنایی که اگر بخواهیم از آن بیان عامیانه ای داشته باشیم، باید آن را میزان محبوبیت هر فردی در جامعه بدانیم. هر بشری به میزان محبوبیت خود در میان اطرافیان و جامعه خود است که میتواند وجود خود را به عنوان بشری منحصر به فرد درک و باور کند، زیرا در میزان محبوبیت است که هر بشری بین بود و نبود خود تفاوت احساس می کند، که همین تفاوت وجود بخش است. تفاوت بین بود و نبود همان تفاوت بین هستی و نیستی است. هر بشری در تمایز خود از دیگران و اثبات ضرورت وجود خود است که می تواند بین بود و نبود خود تفاوتی قائل شود و احساس خوشبختی و موفقیت همان احساس ضرورت در بودن است و احساس بدبختی و ناکامی حاصل عدم این ضرورت. و اینجاست که مواد مخدر به عنوان تنها راه فراموشی تبدیل به نیازی واجب می گردد. به عنوان مثال هرگاه مردی وجود خود را به عنوان نانآور خانواده امری ضروری بداند و به این باور برسد که بدون وجود او خانواده اش توان ارتزاق ندارند، تا حدودی توانسته به این احساس وجود دست یابد و یا زنی که وجود خود را برای همسر و فرزندانش ضروری بیابد و به این باور برسد که همسر و فرزندانش بدون وجود او قادر به زندگی نمی باشند، تا حدودی به این احساس وجود دست یافته است. بنابراین احساس وجود امری برخواسته از روابط بین انسان هاست. هر بشری در هر مقامی که باشد، پدر، مادر، فرزند، عاشق، معشوق، رئیس و مرعوس، هرچه بیشتر به این باور برسد که وجودش در آن مقام امری ضروری است و هیچ کس نمیتواند جایگزین وی شود و به قولی بی همگان به سر شود اما بدون او به سر نمی شود، موجودیت خود را بیشتر باور می کند. و اما هرچه وجود خود را عام‌تر بیابد و اینکه اگر او نباشد جانشین‌های زیادی به جای او خواهند بود، اینجاست که احساس وجود تبدیل به احساس نابودی می‌شود. اگر امروزه مواد مخدر چنین گسترش روزافزونی یافته است، به این سبب است که هر فردی خیلی زود به این حقیقت تلخ می‌رسد که وجود او هیچ ضرورتی برای اطرافیانش ندارد. اگر او نباشد، افراد زیادی جای خالی او را پر خواهند کرد. در گذشته هر مردی وجود خود را برای خانواده‌اش یک ضرورت می‌یافت، اما امروزه هر مردی به سرعت این حقیقت تلخ را در می‌یابد که وجود خود او برای خانواده‌اش هیچ اهمیتی ندارد و تنها اهمیت او میزان پولی است که به خانه می‌آورد. پس هر کسی که تأمین کننده این پول باشد به راحتی جانشین او خواهد شد، و یا هر زنی خیلی زود به این حقیقت تلخ می‌رسد که وجودش به عنوان معشوق برای مردش ضروری نیست و هر زنی به سرعت جانشین او برای مردش خواهد شد و حتی برای فرزندانش نیز وجود او ضرورتی ندارد و همه خیلی زود او را فراموش می کنند. اگر هر کدام از ما به تلاش‌های روزمره خود کمی دقت کنیم، این واقعیت را در می‌یابیم که چگونه هر تلاشی در هر بابی تنها برای اثبات ضرورت وجودمان می‌باشد و اینکه بدون ما هیچ کاری پیش نمی‌رود. اما گاه وقایعی برای هر کدام از ما اتفاق می افتد که به دروغ بودن این امر پی می بریم و در می یابیم که بدون وجود ما نیز دنیا در حال گذر است، چه ما باشیم و چه نباشیم. اما میزان ضرورت وجود همان میزان دریافت محبت از دیگران است و آنچه که بشر را به سمت اعتیاد می کشاند دیدن این حقیقت تلخ است که هیچ کس او را دوست ندارد. و حال که بین بود و نبود او تفاوتی وجود ندارد، چاره ای نیست جز این که این بودن را با مواد مخدر از میان ببرد و شر خود را از همه کم کند. در واقع اعتیاد یک خودکشی تدریجی است. اما این که چرا این دوران عصر مواد مخدر و خودفراموشی است به این سبب است که به واسطه صنعت بسیاری از نیازهای تاریخی بشر اجابت شد و صنعت جانشین یاری انسانها به یکدیگر شد و همین بی‌نیازی باعث شد که فقدان محبت آشکار شود و انسان مواجه با احساس نابودی در خود گردد. در واقع تکنولوژی باعث شد که بی محبتی بشر آشکار شود، نه اینکه ایجاد شود. زیرا طی هزاران سال انسان عصر سنت بستگی‌های معیشتی و دریوزگی‌های حاصل از آن را تعبیر به محبت می‌نمود، ولی اینک نیازی به چنین نمایشاتی عاشقانه ندارد. تکنولوژی شرایطی را ایجاد کرد تا امکان رابطه‌ای دوستانه در ورای نیازهای مادی پدید آید تا معلوم شود چه کسی به راستی اهل محبت است یا اهل تجارت قلوب. بنابراین تلاش برای محبت و دوست داشتن کاملا قلبی تنها راه پیشگیری و درمان اعتیاد است. انسان همیشه تلاش کرده با دریوزگی و دوستی‌های ریایی فقدان محبت را جبران کند و این تلاش مذبوحانه اساس عاطفی گرایش به تخدیر است. و از طرفی دیگر می‌دانیم که آدمی به خودی خود در هر شرایطی از خودش راضی است و هستی نقد او همان بایستی اوست، ولی آنچه که بین هستی و بایستی فاصله و بلکه تضاد می‌اندازد نگاه دیگران است. و اما آنچه که این نگاه را برای فرد تبدیل به انگیزه شخصی می سازد و خود او را نیز با هستی نقدش به تضاد می کشاند، اراده به محبوبیت برتر است که مولد احساس وجودی شدید تر است. احساس وجود قلبی و همین امر و چه تمایز انسان و حیوان است و بدین گونه است که برای انسان بودن به خودی خود کفایت نمی کند الا این که توانسته باشد با خدای خودش ارتباط یافته و در نزد او محبوب شده باشد، یعنی اولیای خدا که از نگاه مردمان بی نیازند. بنابراین به عنوان یک دستورالعمل باطنی برای ترک اعتیاد و یا پیشگیری از آن باید گفت که انسان به میزانی که برای جلب رضایت و محبت خداوند و یا اولیای او تلاش می کند، این تلاش اگر هم به شکست انجامد هرگز هستی او را در هم نمی شکند و بلکه موجب معنویت خالص‌تر می گردد. به بیان دیگر، تلاش از قلمرو به هستی نقد به بایستی‌ها اگر بر اساس تقوا و احکام فطرت و وجدان باشد، هرگز فرد را به بطالت نمی اندازد تا برای فرار از آن به قصد خود فراموشی روی به اعتیاد آورد. تنها راه قطعی ترک اعتیاد، ترک کسانی که به همراهشان مواد مصرف می کنید. تبدیل مصرف مواد از عیاشی به دارو و سپس کاهش تدریجی مواد بدون جایگزین. ترک ستم به اهل خانه و رجعت به کانون خانواده. ترک گناهان بزرگ مثل زنا، ربا، رشوه و قمار. ترک روابط ریایی، طلب حلالی از کسانی که از شما دلازرده اند. روی کرد به فعالیت‌های جسمانی به همراه نرمش و استفاده از طبیعت. مصرف فراوان شیر و عسل و میوه‌جات. جستجوی شغلی حلال هرچند با درآمدی اندک. این حقیقت را بدانید که هرگز نمیتوان مواد مخدر را به صرف مضراتش ترک نمود، همانطور که نمیتوان جهنم را به خاطر عذابهایش ترک نمود. بدانید که اعتیاد غل و زنجیری است که انسان را در ستم محدود میکند. پس دست از ستم بکشید تا این زنجیر از شما باز شود. مرگ درمانی. پس از معرفت، درمانی که البته ویژه عقلا می باشد که کمیاب هستند، مرگ درمانی شیوه دیگری است که هر انسانی اگر بخواهد می تواند از آن برخوردار شود. یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگر به راستی مرگ را در دلش بپذیرد و خود را برای آن آماده سازد، چه بسا آن بیماری و یا گرفتاریش برطرف می شود و یا لااقل عذابش از بین می رود. زیرا آنچه که یک بیماری و یا گرفتاری را عذاب‌آور می کند که از اصل آن مشکل شاق‌تر است، جنگ با آن و عدم باور و تصدیق مرگ یا نابودی حاصل از آن است. یکی از اهداف ذاتی هر بیماری و مشکلی آن است تا انسان را برای مرگ آماده سازد، یعنی از وابستگی به دنیا آزاد نماید. پس اگر انسان به این رسالت ذاتی بیماری و گرفتاریش پاسخ گوید و تسلیمش گردد، یا هرچه زودتر معالجه می شود و یا عذاب روحی حاصل از آن کاهش می یابد و یا هرچه سریعتر از دنیا می رود. مرگ درمانی یکی از ارکان دین و جنبه‌ای از دین درمانی است و این است که یاد مرگ یکی از عبادات و ثواب‌های بزرگ است و در روایات دینی آمده است کسی که هر روز مرگ را یاد کند و قبر خود را متصور شود و یا به زیارت قبور برود، عذابها از وی دور می شوند، زیرا اساس همه عذابها حاصل ترس از شکست و مرگ و نیستی است. راز تمارز و تجاهل. تلاش برای خوب نمایاندن خیشتن یک امر فطری و داله بر خود آگاهی انسان درباره شرارت نفس خیش است و تلاشی برای فائق آمدن بر این شرارت مثل علم نمایی و سعادت نمایی و ایمان نمایی و حیا نمایی. ولی تلاش برای بد نمایاندن خیشتن به راستی یک مرض از وجه شرارت نفس است و این همان کفر نفس به معنای انکار واقعیتی از وجود خیشتن است، مثل مرض نمایی و جهل نمایی. تفاؤل قلمرو به تظاهر است، به خوبی و یا بدی، ولی تظاهر به ناتوانی و نفهمی بدون شک از شرارت و شیطنت نفس است که البته بر فلسفه و مصلحتی ویژه قرار دارد. آیا این مصلحت چیست؟ یکی از این مصلحت‌های شیطانی برانگیختن رقت و ترحم دیگران نسبت به خیشتن است که اگر این تظاهر به ناتوانی که نوعی تمارز است و تظاهر به نادانی که عین حماقت است نتیجه موفقیت آمیزی داشته باشد، استمرار می‌یابد تا آنجا که به تدریج امر بر خود فرد مشتبه می‌گردد و چه بسا واقعاً بیمار و احمق می‌شود، مثل بچه های عزیز دردانه تن لش و خنگ. کلن حماقت و برخی از انواع جنون نتیجه حتمی تجاهل است، زیرا دانایی و نیز توانایی مسئولیت زاست، همانطور که جهل و بیماری موجب سلب مسئولیت است و فرد برای استمرار این بیمسئولیتی به طرز مرموزی به خودش نیز می باوراند که نمی فهمد و نمی تواند. و این مصداق کلام خداست که نمی فریبید الا خودتان را. در واقع باید گفت تمارز هم شامل همین قاعده است، یعنی مریض نمی شوید الا به اراده خودتان، همانطور که خداوند حتی در امر کل سرنوشت انسان می فرماید هدایت یا گمراه نمی کنید الا خودتان را. شاید این ادعایی بسیار گزاف و حتی مضحک آید، ولی ما در تجربه روان درمانی که ما را به معرفت درمانی رسانید، به تحقیق و تجربه به این حقیقت رسیدیم که بسیاری از امراض حاد جسمانی و روانی عذاب حاصل از تمارز و تجاهل است، زیرا این تظاهر علناً تهمت و معصیتی بر رحمت پروردگار است و جنگ با خداست و مصداق این کلام که با خدا مکر نکنید که خداوند بهترین مکاران است. ما در جریان درمان امراض مزمن و لاعلاج از طریق به یاد آوردن این فریب کاری و خود فریبی در بیمار او را به منشأ بیماریش رسانیده و دعوت به توبه از این گناه و ظلم عظیم می کنیم و کسانی که این حقیقت را تصدیق و توبه می کنند به طرزی معجزه آسا شفا می یابند. بدین گونه است که بزرگترین روانکاو آسیب شناس جهان مدرن یعنی نیچه ترحم را بزرگترین خیانت و ظلم بشر نامیده است، زیرا بشر را در حقارت و شرارتش تقدیس می کند و او را از مسئولیت سرنوشت خود به طرزی عاشقان مبرا می سازد و برای این ظلم و فریب جایزه هم می گیرد. به همین دلیل است که عاقبت ترحم برای هر دو طرف رابطه چیزی جز کینه و انزجار نیست. کسی که توانایی خود را انکار می کند واقعا به ناتوانی مبتلا می شود و روحش فلج می گردد و این عذاب گریز از وظیفه است، و نیز کسی که برای گریز از حقیقت و مسئولیت حاصل از آن خود را به حماقت می زند به راستی احمق می شود، که این غایت عذاب خدا می باشد که به قول مولانا شفا ناپذیر است که ز احمقان بگریز که عیسی خود گریخت، و به قول برتولت برشت آن کس که نمیداند جاهل است، ولی آن کس که میداند و خود را به تجاهل میزند جنایتکار است. بازخوانی یک پرونده درمانی. کسی که نمیخواست درمان شود. بیماری به من رجوع کرد که خودش در یک حادثه نیمه فلج شده بود. همسرش دارای چند بیماری حاد از جمله افسردگی شدید بود. دو فرزندش یکی جوان مرگ و دیگری معلول بود و این بیمار به طرزی حیرت‌آور عاشق چند درخت و باغچه کوچک حیات خانشان بود و هر روز ساعاتی را با آنها سپری می‌نمود و رابطه عاشقانه و حسرت‌باری با گیاهان برقرار نموده و کمترین میلی به درمان و علاج این همه بدبختی خود و خانمانش نداشت و این رجوع ایشان به من هم از سر تعارف و رو در بایستی بود. این فرد به تازگی علاج همه بدبختی هایش را در گیاهان باغچه‌اش کشف کرده بود و به تازگی گویی زندگی را پیدا کرده بود و مطلقاً میل نداشت که این کشف بزرگ خود را به قیمت معالجه بیماری ها و بدبختی هایش از دست بدهد. من نیز دیدم که او به راستی خود را درمان کرده است و حیفم آمد او را دوباره بیمار و بدبخت کنم. لذا به او گفتم تو به تازگی معالجه شده ای، قدرش را بدان و این همه بیماری و بدبختی خود و خانمانت را شکر کن و پاس دار. زیرا اگر این همه بدبختی نمی بود تو موفق به درک گیاه و برقراری رابطه با آن نمی شدی. همان رابطه ای که تو در تمام عمرت در سایر آدم ها جستجو می کردی و به این فلاکت افتادی. رابطه ات با گیاه را حفظ کن و ادامه بده تا شاید نوبت حیوانات و انسان ها هم برسد. چگونه می توان مرضی را از طریق خودشناسی درمان نمود؟ هر بیماری جسمی، عصبی و روانی و اصولاً هر عذاب و ناهنجاری مادی و معنوی برآمده از یک وضعیت کلی از زندگی گذشته است و متعاقباً وضعیتی دیگر را در کل نظام زندگی فرد ایجاد می کند. این مسئله شامل حال یک سردرد روزمره تا هر بیماری سختی مثل سرطان می شود. این معنای انسانی یک مرض است که هرگز از دیدگاه دانش پزشکی و حتی در بخش روان پزشکی و روان درمانی قابل فهم نیست و به کار نمی آید، زیرا در پزشکی مدرن انسان به عنوان یک روح واحد با مجموعه هماهنگی از حیات مادی و معنوی مد نظر نمی باشد، بلکه یک ماشین الکتروشیمیایی است. در واقع دانش پزشکی هرچه که پیش رفته تر می شود جزئی نگرتر، یعنی تخصصی تر شده و هر عضوی از بدن را همچون قطعه مستقل از یک ماشین می یابد و بلکه هر مرضی را پدیده ای مستقل از وجود مریض مورد بررسی قرار می دهد و این مهندسی وجود انسان است. تخصصی شدن دانش پزشکی بر ادعای دقت بیشتر هرگز به درمانی سریع‌تر و قطعی‌تر منجر نشده است و بلکه نتیجه معکوس به بار آورده است. پس تخصصی شدن این علم هرگز دارای حق علمی نیست، مگر اینکه علم را پدیده ای در خدمت انسان ندانیم و بلکه انسان را خادم علم قرار دهیم که عملاً چنین است. دانش پزشکی که انسانی ترین شعبه از دانش است که مستقیماً با تن و جان و روان انسان سر و کار دارد، در جریان پیشرفت خود این چنین ضد انسانی شده است، پس تکلیف سایر علوم واضح تر است. عرفان درمانی یعنی آنچه که ما ادعایش را داریم و در عمل به اثبات رسانیده ایم، درست برخلاف ماهیت دانش پزشکی، انسان را اولاً به عنوان یک موجود واحد و روح یگانه می نگرد و دوم این که انسان را مقدس‌ترین موجود عالم می داند و معتقد است که هر دانشی اگر در خدمت انسان نباشد، در علمی بودن آن تردید است. و بلکه دارای ماهیت ضد علمی است، زیرا ضد انسانی است و اینکه علم مخلوق انسان است. پس بایستی خادم و تحت فرمان اراده انسان باشد و اگر چنین نباشد از حیث حقانیت علمی ساقط است. ما معتقدیم که مثلا یک سردرد و یا یبوست و یا بدخوابی و عصبیت سربرآورده از تمامیت فعل و انفعالات درونی و بیرونی فرد است، همانطور که بر تمامیت حیات فرد اثر می‌نهد و لذا بایستی تمامیت بیمار مورد مطالعه قرار گیرد تا مجرای پیدایش بیماری درک شود. به همین دلیل ما در عرفان درمانی همه جوانب زندگی فرد را مورد بررسی و مکاشفه قرار می دهیم و با همدلی و اعتماد بیمار تمامیت ارکان و اجزای زندگیش را برایش آشکار می کنیم و علت و بستر پیدایش بیماریش را به او تفهیم می نماییم. و بیمار با مشاهده بی نظرانه زندگی خود و درک علل و منشأ بیماری دارای نگاهی متحدانه شده و به طور غریزی تحت شعاع این نگاه زمینه های بیماری را اصلاح و یا تغییر می دهد. و این به معنای خود درمانی می باشد که به لحاظ دینی عین توبه و اصلاح اعمال است. به همین دلیل مثلا برای درمان یک آسم فرد بیمار به تدریج رژیم غذایی و برخی عادات و رژیم روابط اجتماعی و روش امرار معیشت خود را اصلاح می کند و این یک انقلاب است. پس درمان ما یک روش کاملا انقلابی می باشد. از این دیدگاه بیماری همچون وحی بدن تلقی شده که به بیمار پیام می دهد و ما این وحی را برای بیمار به زبان احوال و افکار خودش ترجمه می کنیم. بنابراین عرفان درمانی همان درمان انقلابی و دین درمانی و عمل درمانی و خود درمانی است و این درمان در اکثر موارد موجب تغییر سرنوشت بیمار می شود و حتی شخصیت او را دگرگون می سازد. لذا درمان ما به قصد رستگاری می باشد و علاوه بر سلامت جسمی و روانی راهی برای تقرب الالله برای بیمار است. ما معتقدیم که درمان هر مرض لاعلاجی کاملا امکان پذیر است به شرطی که فرد بیمار آماده باشد و بخواهد کل سرنوشت خود را تغییر دهد. بنابراین این راه و روش درمان موجب از بین بردن سرنوشت جبری و سرآغاز یک زندگی اختیاری است. در واقع این درمان به راستی رهایی بخش است. در اینجا بیماری وسیله‌ای برای تعلیم و تربیت یک انسان آزاده و صاحب اختیار سرنوشت خیش است. ما هر بیماری را نهایتاً به طبیب خودش مبدل ساخته و بلکه از او یک حکیم عرفانی می سازیم که سایرین را در این راه یاری دهد. حداقل و تنها کاری که بیمار بایستی در رابطه با این درمان انجام دهد اعتماد به ما و صداقت و درد دل کردن است. ما از هر بیماری یک طبیب شفابخش و یک مؤمن عارف می پروریم. مرضی به نام همجنس گرایی. عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نهضت جهانی همجنس گرایان است و بدین لحاظ به مثابه رجعت جهانی قوم لوط می باشد و عصر لوتیزم یا لاتیزم است، زیرا فرهنگ حاکم بر این جماعت همانا لوتیگری و لاتی است. و می دانیم که جماعت لات و لوتی بیش از هر امری معروف به لاابالیگری و عدم تعهد به امور اخلاقی و اجتماعی هستند و در عوض دعوی عشق و عاشقی و خدمت بی‌شائبه به دیگران را دارند. البته خدمات فسق و فجوری و عشرتکده‌ای و میخانه‌ای و پامنقلی. و این نیز دیگر از نشانه‌های آخر الزمان و پایان تاریخ به عنوان عرصه انقراض نسل بشر می‌باشد. تکبر و خودپرستی تا سرحد انکار هر تعهدی، حتی در قبال نیاز جنسی و ازدواج، منشأ اصلی بروز مرض یا عذابی به نام همجنسگرایی است که در مردان تحت عنوان عشقگرایی و تخدیرگرایی و گاه درویشگرایی و در زنان مدرن تحت عنوان فیمینیزم خودنمایی می کند. مکتب اصالت مردانگی و نرینگی و اصالت مادینگی، و این یک زندگی انگلی و کرم صفتی است، چرا که انگل و کرم کدو به طور ژنتیکی در آن واحد در خودش حامل نرینگی و مادینگی است و لذا جانوری خودگاه می باشد. ولی در انسان این مرض ژنتیکی نیست، بلکه فرهنگی و اخلاقی می باشد و توجیه ژنتیکی و روانی این مرض یک فریب بزرگ می باشد. این مرض دشمن تعهد و وفا و مسئولیت است، ولذا یک مرض کاملا کافرانه و فاسقانه می باشد و مبتلایانش در جرگه معذبترین افراد بشری می باشند و جز با توبه از کفر و فساد اخلاقی علاجی ندارد. فلسفه و درمان امراض قلبی. عصر جدید در قلمرو پزشکی عصر سکته قلبی است که در جوانان به مراتب بیشتر از پیران گزارش می شود و بخش عمده ای از جوان مرگی می باشد. سکته قلبی در نسل جوان امری کاملا مدرن و بی سابقه است. و نیز می دانیم که سکته قلبی اصولا پدیده ای مردانه است و زنان فقط در دوران کهولت به این بیماری مبتلا می شوند که مرگ طبیعی آنان محسوب می شود. آیا قلب مردان چه ویژگی دارد که این گونه بیمار می شود و به ناگاه از کار می ایستد؟ می گویند که مردان به دلیل اشتغالات اجتماعی دچار این معضله هستند، در حالی که زنان نسل جدید هم اکثرا این اشتغالات را دارند و اصلا دچار این مشکل در سن جوانی نیستند. در یک کلام ویژگی قلب مرد چیزی جز عشقش به زن نیست، یعنی همان امری که در قلب زن نسبت به مرد وجود ندارد و یا بسیار کمیاب است. ولی عشق موجب احیای قلب مرد است و مرد عاشق قدرتمند ترین مرد هاست. ولی آنچه که قلبش را بیمار و سکته‌ای می کند، شکست و ناکامی و خیانت در عشق است. کار قلب برپایی و استمرار زندگی است که در مرد و زن یکسان است، ولی در قلب مرد واقعه دیگری هم رخ می دهد و آن عشق به منشأ زندگی، یعنی زن است که مولد نسل می باشد. همه مردانی که دچار ناراحتی قلبی و سکته هستند به خوبی می دانند که منشأ آن از کجاست، هرچند که به ندرت اعتراف می کنند. ما در تجربه درمانی خود به این حقیقت همه جایی دست یافتیم. عشقی که به واسطه زن پاس داشته نمی شود و به آن خیانت می شود و ولایت عشق ادا نمی گردد، موجب بیماری قلبی در مرد است. اصولاً عشقهای یک طرفه بسیار شدید در همه جا باعث امراض قلبی است، به خصوص آنجا که مرد هم حقوق عشق را نمی داند و رعایت نمی کند و تسلیم مکرها و بلهوسیهای زن می گردد، به سکته مبتلا می شود. امراض قلبی مردان واکنش دل آنان در قبال ستم پذیری مرد از زن در قلمرو عشق و عاطفه است. مرد حق ندارد به بهانه عشق زیر بار بلهوسی و امیال غیر اخلاقی زن برود و به زنش امکان بی افتی دهد. به میزانی که مرد عاشق تسلیم بی اسمتی ها و مکر ها و ناز های ناحق زن می شود، دلش به صدا در می آید و اعتراض می کند. در چنین مواردی مرد یا بایستی آن زن را از راه و روش نادرست باز دارد و یا طلاقش دهد و یا خودش سکته کند. سکته قلبی محصول لگد مال شدن غیرت مرد عاشق به واسطه زن است. به زبانی دیگر این عذاب بی غیرتی مرد است. پس درمان این بیماری هم واضح است. مرد یا بایستی به اصول اخلاق بازگردد یا به پای منقل برود و یا سکته کند و به قبرستان نقل مکان نماید تا دلش را از لگدمال شدن نجات دهد. البته مردان بی غیرت که معمولا عشقی هم ندارند دچار چنین مشکل و بیماری نمی شوند و به گونه ای دیگر حساب پس می دهند. گرایش به مخدرات نوعی جایگزینی برای امراض و سکته قلبی است. اگر افیون نمی بود، آمار سکته قلبی در مردان 1000 بار بیش از این می بود. در واقع ترک اعتیاد هم در اکثر مردان همان راه حل درمان بیماری قلبی است، یعنی رجعت به عصمت و غیرت و اخلاق و برخورد قاطع با بی عصمتی و ناز و مکرهای زن و نجات دادن دل خویش از اسارت زنی که مستمرن آن را لجن مال می کند. زن و اعتیاد. هر امر واحدی در مرد و زن دو نتیجه معکوس دارد. مرد ذاتاً برونگراست و مخدرات وی را به سوی درون خودش می کشاند ولی زا صبور و چه بسا فکور می کند. ولی زن موجودی درونگراست و مستی و نشئگی موجب برونگرایی زن می شود و او را به سوی هرزگی و فحشا می برد و این است که اعتیاد زن در همه جا به همراه فاحشگی و فساد اخلاقی بوده است. و در مورد مردان لزوماً چنین نیست مگر اینکه مواجه با نیاز اقتصادی شدید شوند. مستی و نشئگی در زن موجب تخریب عقل و حیا و فطرت است و او را به سوی شقاوت و لاابالیگری هایی می کشاند که سرنوشت او را تباه می کند و چه بسا راه نجاتی ندارد، زیرا اولین چیزی که زن در این وادی از دست می دهد عفت و سلامت اخلاقی است. و چون این زنی هیچ مأوایی ندارد و حتی خانواده‌اش او را تحمل نمی کند. گرایش به مخدرات در زن به نوعی دیگر یک معلول است، معلول جدال او با اخلاق و عفت و تقوا. و زن در حالات مستی و بیخودی راحت تر می تواند مرتکب فحشا گردد و لذا مواد مخدر ابزاری در جهت تسهیل هرزگی زن است، زیرا هوشیاری و وجدان را در وی از بین می برد. پس باید گفت خانواده هایی که دارای فرهنگ مذهبی نیستند، دخترانشان یا به افسردگی مبتلا می شوند و یا به مواد مخدر می گرایند. افسردگی معلول فقدان امکان برون افکنی فحشاست و مخدر هم این امکان را پدید می آورد. اعتیاد عذاب بی عفتی است. دو نوع درمان شقاوت. در قرآن می خوانیم که در روز قیامت کافران می گویند که چون قلوبی شقی داشتیم نتوانستیم حجتهای خدا را تصدیق کنیم، با اینکه می دانستیم که حق اوست. در واقع کافر بودن در یک کلام همان شقی و قسی القلب و سنگ دل بودن است. همانطور که دل مؤمن دلی رعوف و رقیق و لطیف و مهربان و پذیرنده است و دل کافر انکار کننده است و دفع کننده. آیا چگونه می توانیم قلوب شقی و صغیر خود را نرم و لطیف و پذیرنده حق نماییم که مظهر لطف است؟ بی تردید تا دل اسیر سینه آهنین خیش و خود پرست است، شقی است. تا دل را به دلبری مهربان و صدیق ندهیم و در تبعیت بیچون و چرای او قرار نگیریم، نرم و لطیف و پذیرنده نخواهد شد. این دلبر همان پیر معنوی و امام هدایت است، زیرا نخستین ویژگی و قدرت یک مرشد روحانی همان دلبری اوست و آن که در وجودش از دیگران دل می‌برد همان حق و خدای اوست و اوست کسی که دل را زنده و لطیف و مهربان و خلاق و سخی می‌کند و اهل تصدیق جهان و جهانیان و هر آنچه که هست، زیرا دل شقی هر آنچه که هست را دفع می کند و منکر هستی است و لذا خود در قحطی وجود به سر می برد و در حرص و شهوت و آزی فزاینده که همان دوزخ است. آتش دوزخ دل کافر را نرم می کند.